درس 196 تا 200 قسمت دوم خطیب 6 روایت با اسناد متصل خود از ابو هریره آورده است که هیچ کس از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله روایتش از من بیشتر نیست جز عبدالله ابن عمرو که او علاوه بر حفظ کردن روایات آنها را می نوشت و من نوشتن را نمی دانستم و عبارت همه متقارب است و در بعضی بدین الفاظ است. هیچ کس به حدیث رسول خدا صلی الله علیه و آله داناتر از من نبود مگر عبدالله ابن عمرو عاص چون وی نوشتن می دانست و از رسول خدا صلی الله علیه و آله اجازه خواست تا آنچرا که از آن حضرت می شنود بنویسد. رسول الله به او اذن دادند. بنابراین هم او با دست می نوشت و هم با ذهن و حافظش حفظ می کرد و من تنها با ذهن و حافظم حفظ می نمودم. این ادعایی است که ابو هریره می کند و شواهد و ادله بر کذب او بسیار است. ابو هریره از علی ابن ابی طالب علیه السلام برید و به معاویه پیوست و از فرمان برداران دستگاه و دربار او شد و در جعل روایات دروغین دست توانا و ید طولایی دارد. در اینجا انصافاً شیخ محمود ابو ریه عالم سنی مذهب مصری در کتاب ازواء علی السنة المحمدیه و کتاب ابو هریره شیخ المزیره و سید عبدالحسین شرف الدین عاملی عالم شیعی مذهب در کتاب ابو هریره و کتاب النص والاجتهاد داد سخن داده اند و مطلب را از همه جوانب بحث نموده و به طور کامل ایفا نمودند. جزاهم الله عن الاسلام والولایت والحق والحقیقت خیر الجزاء. خطیب 5 روایت با اسناد متصل خود آورده است که صادقه نام صحیفه‌ای بوده است که عبدالله ابن عمرو از رسول خدا با کتابت خود گرد آورده است. در بعضی بدین عبارت است: از صادقه صحیفتون کتبتها من رسول الله صلی الله علیه و آله. صادقه صحیفه است که من آن را از بیانات رسول خدا صلی الله علیه و آله نوشتم. و در بعضی بدین عبارت است که مجاهد میگوید من به نزد عبدالله عمرو عاص آمدم و صحیفه ای را از زیر فراش او برداشتم. او مرا از خواندن آن منع کرد. گفتم تا امروز تو آنچنان نبودی که از من چیزی را منع نمایی. گفت این صحیفه صادقه است. این آن مطالبی است که در اوقاتی که من در خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بودم از وی بلا واسطه شنیدم و در اینجا آوردم. اگر این صحیفه و کتاب خداوند تبارک و تعالی و وحی برای من سالم بمانند، من هیچ باکی ندارم که دیگر بر دنیا چه می گذرد. و در بعضی تفسیر وحی را نموده است که و اما الوحدتو فعرض تصدق بها عمرو بن العاص کان یقوم علیها، و اما وحته زمینی است که پدرم عمرو بن عاص که آن را آباد نموده بود و به آن می پرداخت آن را جزء صدقات خود قرار داد. و در بعضی بدین عبارت است: ابو راشد حبرانی گفت من به نزد عبدالله ابن عمرو عاص رفتم و گفتم از آن چه از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیده ای برای من بیان کن. عبدالله صحیفه‌ای به نزد من افکند و گفت اینها نوشتجاتی است از من که از رسول خدا صلی الله علیه و آله می باشد. من در آن نظر نمودم، دیدم نوشته بود ان ابا بکر الصدیق قال یا رسول الله علمنی ما اقول اذا اصبحت و اذا امسیت، فقال یا با بکر قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب و الشهاده لا اله الا انت رب كل شيء و ملیکه اعوذ بك من شر نفسی و شر شیطان و شرکه و ان اغترف على نفسی سوءا او اجره الى مسلم. به درستی که ابوبکر صدیق گفت ای پیغمبر خدا، مرا دعایی تعلیم کن که چون صبح شود و شب شود آن را بخوانم. فرمود ای ابوبکر بگو بار پروردگارا تو هستی که شکافنده و آفریننده آسمان ها و زمین می باشی. بر غیب و آشکارا عالم هستی. معبودی جز تو نیست. پروردگار و تربیت کننده و صاحب اختیار تمام موجودات می باشی. من به تو پناه می برم از شر نفسم و از شر و شرک شیطان و از آن که من برای خودم کار زشت و بدی را انجام دهم و یا آن زشتی و بدی را به سوی مسلمانی بکشانم. حضرت استادنا الاعظم آیت الله علامه طباطبایی قدس الله نفسه روزی بیان می‌فرمودند که از طریق برخورد و گفتار رسول خدا صلی الله علیه و آله با افراد مختلف اینطور برمی‌آید که با همان جملات مختصر و کوتاه خود به طور اجمال از آتیه و سرگذشت او و ایمان و کفر و ارتداد او و یا از ثبات قدم و اسلام راستین او خبر می‌دادند. روی این بیان از تعلیم دعای رسول خدا به ابوبکر استفاده می شود که دوچار شر نفس و شر و شرک شیطان و اعمال ناپسند و زشتی نسبت به خود بوده است و آنها را به مسلمین می کشانیده است. خود ابوبکر در خطبه اول پس از ارتحال رسول خدا صلی الله علیه و آله که به منبر رفت اعتراف بدین حقیقت نمود که ان لی شیطانا یعترینی فاذا زقت فقومونی، به درستی که من شیطانی دارم که مرا فرا میگیرد، پس زمانی که از حق منحرف شدم شما مرا راست کنید و برپا دارید. خطیب ایزن برای تأکید امر کتابت در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایتی را آورده است که آن حضرت راجع به ابو شات گفتند که اصحاب خطبه ای را که او از آن حضرت شنیده بود برای وی بنویسند و این مطلب را از ابوبکر احمد ابن محمد ابن غالب فقیه خارزمی با سند متصل خود از ولید ابن مسلم از اوزائی از یحیی ابن ابی کثیر از ابو سلمت ابن عبدالرحمن از ابو هریره آورده است که گفت لما فتح الله تعالی علی رسوله صلی الله علیه و آله و سلم مکه قام فی الناس فحمد الله و اثنا علیه ثم قال ان الله تبارک و تعالی حبس عن مکه الفیل و سلط علیها رسوله و المؤمنین و انها لم تحل لعهد کان قبلی و انما احلت لی ساعتا من النهار و انها لن تحل لعهد بعدی. چون خدای تعالی مکه را بر روی رسولش صلی الله علیه و آله و سلم گشود، در میان مردم به خطبه برخاست، حمد و ثنای خدا را به جای آورد و سپس گفت خداوند تبارک و تعالی فیل را از ورود به مکه حبس نمود و رسول خود و مؤمنان را بر مکه مسلط فرمود. ورود و جنگ و فتح در مکه برای احدی پیش از من حلال نبوده است و فقط در یک ساعت از یک روز برای من حلال شد و پس از من هم برای احدی حلال نخواهد بود. فلا ینفر صیدها ولا یختلا شوکها ولا تحل ساقطتها الا لمنشد و من قتل له قتیل فهو بخیر النظرین اما ان یفتی و اما ان یقتل. بنابراین نباید صید مکه را دنبال کرد و فراری داد و نباید خار آن را چید و برداشتن چیزی که در آن بر زمین افتاده و صاحبش معلوم نمی باشد حلال نیست مگر برای جوگنده صاحب آن، و کسی که کشته ای از او کشته شود بهترین از این دو طریق را انتخاب می نماید، یا آن که از آنها فدیه و پول خون می گیرد و یا این که قاتل را می کشد. فقال العباسو الا الازخره یا رسول الله فانا نجعله فی قبورنا و بیوتنا فقال الا الازخر. در این حال عباس گفت آنچه را که حرام است کندن آنها غیر از ازخر گورگیاه بوده باشد ای رسول خدا، چرا که ما آن را در قبورمان می‌گذاریم و در خانه‌هایمان به کار می‌بریم. رسول خدا فرمود مگر اذخر فقام ابو شات رجل من اهل الیمن فقال اکتبوا لی یا رسول الله فقال رسول الله صلی الله علیه و آله اکتبوا لابی شات. در این حال ابو شات که مردی از اهل یمن بود برخاست و گفت ای رسول خدا شما این مطالب را برای من بنویسید. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود برای ابو شات بنویسید. راوی این روایت ولید ابن مسلم می گوید من به اوزائی گفتم مراد و منظور گفتار ابو شات که می گوید اکتبولی یا رسول الله چیست؟ گفت مقصودش خطبه ایست که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنید. اینها مجموعه مطالبی بود که خطیب بغدادی در کتاب خود تقیید العلم برای اثبات و اهمیت کتابت و امر رسول خدا صلی الله علیه و آله بدین امر خطیر آورده است. و همانطور که ملاحظه می شود، ذکری از صحیفه امیرالمؤمنین علیه السلام نیست و حتی از استشهاد به کتابت رسول خدا در حین موت که قلمی و قرطاسی طلبیدند تا بنویسند برای امت چیزی را که پس از آن هیچگاه گمراه نگردند یادی نکرده است. و این مطلب به قدری شگفت‌آور است که تعجب یوسف العش مصحح و مصدر و معلق کتاب را برانگیخته است، تا جایی که نتوانسته است خودداری نماید و در تعلیق آورده است بسیار عجیب است که از نظر خطیب استشهاد به کتابی که رسول خدا صلی الله علیه و آله اراده فرمود در حال وفاتش بنویسد دور شده و مورد سهو و خطا قرار گرفته است. بان خبر در صحیح بخاری طبع لیدن جلد 1 صفحه 41 و صحیح مسلم با شرح نووی جلد 2 صفحه 42 و تاریخ طبری جلد 4 صفحه 186 و صفحه 187 و اسطلغابه جلد 3 صفحه 305 و شرح حدیث در ارشاد الساری جلد 1 صفحه 169 و فتح الباری جلد 1 صفحه 185 تا 187 و عمدة القاری جلد 1 صفحه 575 و شرح مسلم نووی جلد 2 صفحه 43 موجود است. و حقیر نویسنده این سطور گوید این سهو خطیب سهو تعمدی بوده است که غالباً بل اکثراً در میان علمای عامه دیده می شود که از این اشتباهات عمدی بسیار می کنند، از حذف و تحریف و تغییر و تقطیع و عدم ذکر روایت رأساً. و اینها همه شواهد روشن و ادله واضحی است بر بطلان آرا و مذهب آنها که بر اساس وحشت و ارعاب مردم و اسکات و تعطیل بیان حق بنا نهادند. و همانطور که خلیفه‌شان علناً در حضور جماعت گفت این مردک هذیان می‌گوید برای ما کتاب خدا کافی است، اینها بر همان پایه و اساس دست از روایات اهل بیت که در همان زمان مشخص و مدون بوده است شستند، چرا که این روایات در نزد مستر ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام همگی موجود و محفوظ و مدون بوده است. غایت الامر عامه که مقصد و ممشایشان برخلاف منهاج اهل بیت است، با ایجاب ضرورت سیاسی باید بدین روایات توجه نکنند، بلکه آنها را مطرود و ممنوع به شمار آرند. چرا که این روایات که تفسیر آیات قرآن و روایاتی درباره مقام و منزلت صاحب ولایت است با خلافت غاصبه آنان متضاد است و حتما برای برعریک نشاندن خود باید اهل بیت و روایات و کتابهایشان را محجور دارند، وگرنه جمع میان ضدین و متناقضین می گردد. بر روی همین اصل عمر گفت حسبنا کتاب الله، و در آن مجلس الرضیع کل الرضیع در حضور رسول الله سر و صدا و غوغا راه انداخت و کلام درهم و پیچیده و لغت پیدا شد و پیامبر از نوشتن و کتابت صرف نظر کرد و به رفیق اعلی ره سپار گشت. شما فرض کنید آن مکتوب پیامبر درباره وصایت مولا الموالی امیرالمؤمنین علیه السلام هم نباشد، بالاخره هرچه بود نامه‌ای بود که در آن عدم زلالت و گمراهی امت الالعبد تضمین شده بود. کسی نیست که به این طرفداران و دایگان از مادر مهربانتر بگوید آن نامه پیامبر هرچه بود تضمین سعادت و عدم زلالت امت از جانب رسول خدا به طور جاودان بود. عمر به چه مجوز عقلی و وجدانی و شرعی امت را از این فیض تا روز قیامت محروم گردانید؟ عیناً قضیه مالک ابن نویره است که چون وی از پرداخت زکات به صندوق ابوبکر امتناع نمود و گفت باید به صندوق خلافت و ولایت حقه حقیقیه علی ابن ابی طالب علیه السلام پرداخت گردد، خالد ابن ولید با آن طرز فجیع و فظیع وی را به اتهام ارتداد کشت و عذرش در نزد ابوبکر مقبول افتاد، چرا که اگر انتشار می‌یافت که مالک ابن نویره مرتد نشده است او مسلمان است، غایت الامر دنبال صندوق راستین می‌آید تا وجوهات و زکوات خودش و قومش را بدانجا بریزد، و اگر ابوبکر خالد ابن ولید را به جرم قتل مرد مسلمان قصاص می‌کرد و می‌کشت، با یک چشم به هم زدن مطلب انتشار می‌یافت و همه به پیروی مالک برای مخالفت با ابوبکر سر بلند می‌نمودند و در این صورت مشهود بود که چه می‌شد و ابداً دستگاه خلافت آنان پایدار و برقرار نمی‌ماند. این جمع میان ضدین و متناقضین بود، لحاظا برای آن که مطلب افشا نگردد زود سرش را به هم آوردند و الا تسأل خرقو علی الراقع. در آن صورت نه تنها نمی توانستند آن پارگی را وصل نهند، بلکه پارگی همه جا را می گرفت و جز زبونی و درماندگی دستگاه خلافت چیزی ثمر نمی داد. این رازی بود که خالد در گوش ابوبکر گفت و ابوبکر هم صحیح و معقول دانست و او را تبرئه نمود، و چون ابوبکر به عمر که از مخالفان خالد در این داستان بود گفت، او هم قبول نمود و دست از اصرار بر اعدام خالد برداشت و همه با هم صفا کردند و سر کاسه آش داغ نشستند و به خوردن مشغول شدند. جمله حسبنا کتاب الله به قدری نامعقول است که عامه در تفسیر آن سر به زیر افکنده و شرمگینند، اما در آنجا عمر برای درهم شکستن ولایت و خرد کردن و نابود ساختن آن، با آنکه خودش خوب می‌داند عبارت غلطی است و قرآن کتاب الهی بدون سنت و مفسری از رسول الله تمامیت ندارد، معذالک جلوی نوشتار رسول الله را گرفت و از آوردن قلم و کاغذ منع نمود. آنگاه در زمان خلافت خود با شدیدترین وجهی جلوی بیان حدیث و احوال رسول خدا را گرفت و نه تنها کتابت حدیث را منع کرد، بیان شفاهی آن را نیز به اشد وجه منع نمود. چرا؟ برای آنکه احادیث وارده از رسول خدا صلی الله علیه و آله در مدت 23 سال درباره وصایت و امامت و امارت و خلافت بلافصل مقام ولایت بازگو نگردد. این روایات بیانی است که درست در جهت ممشا و مجرا و منهاج خلافت غاصبه قرار دارد و چگونه می توان مردم را در کتابت و بیان آن همه احادیث آزاد گذارد، آنگاه یورش بر خانه فاطمه برد و امیرالمؤمنین را برای بیعت و تمکین به مسجد سوق داد. شیخ محمود ابو ریا بعد از رد این حدیث مروی از طرق عامه علاوه انی قد اوتیت الکتاب و مثله معه، آگاه باشید که به من کتاب قرآن و مثل قرآن با آن داده شده است، میگوید و اگر مطلب از این قرار بود، پس چرا پیامبر به کتابت این مثل همت نگماشت در زمان حیاتش، در وقتی که آن را از پروردگارش تلقی می کرد، همانطور که به کتابت قرآن عنایت داشت. تان که می گوید، آیا صحیح است پیامبر نصف آنچه را که به او وحی شده است، رها و یله گذارد تا آنکه بدون قید و نوشتن در میان اذهان بماند، این یک آن را بگیرد و آن یک آن را فراموش نماید و آن سیومی بر آن چیزی بیفزاید، از قبیل چیزهایی که در غیر مدونات در کتابی محفوظ پیش می آید؟ و آیا متصور است پیغمبر با این طرز عملش رسالتش را آنطور که باید تبلیغ نموده باشد و امانت را به طور کامل به اهلش سپرده باشد؟ این حدیث کجا بود هنگامی که پیامبر در مرض اخیر خود که بعد از آن به سوی پروردگارش ره سپار شد و پس از اینکه آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا نازل شده بود گفت انی والله ما تمسکون علی بشیء انی لم احل الا ما احل القرآن و لم احرم الا ما حرم القرآن، سوگند به خدا من عهده‌دار عمل شما نمی باشم و شما هیچ دستاویز و بهانه‌ای نسبت به من ندارید و من حلال ننمودم مگر آنچه را که قرآن حلال نموده است و حرام نکردم مگر آنچه را که قرآن حرام کرده است. از این گذشته کجا بود این حدیث زمانی که ابوبکر به مردم گفت بیننا و بینکم کتاب الله فاستحلوا حلاله و حرموا حرامه، در میان من و شما کتاب خداست، پس حلالش را حلال بشمارید و حرامش را حرام بدانید. و کجا بود این حدیث وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله در حال احتضار بود و می‌خواست کتابی بنویسد تا امت پس از وی گمراه نگردند و عمر گفت حسبنا کتاب الله. تا میرسد به اینجا که میگوید ما میبینیم که صحابه رسول خدا به عدم کتابت اکتفا ننمودند بلکه از روایت حدیث اعراض می کردند و از بیان آن نهی می نمودند و در قبول اخبار و احادیث تشدید خطیری به جای می آوردند. ذهبی در تذکرة الحفاظ می گوید از مراسیل ابن ابی ملیکه آن است که ابوبکر مردم را پس از فوت پیغمبرشان جمع کرد و گفت انکم تحدثون عن رسول الله احادیث تختلفون فیها و الناس بعدکم اشد اختلافا فلا تحدثوا عن رسول الله شیئا فمن سألکم فقولوا بیننا و بینکم کتاب الله فاستحلوا حلاله و حرموا حرامه. شما مطالبی را از رسول خدا بیان می کنید که در آن احادیث اختلاف دارید و بعد از شما اختلاف مردم شدیدتر خواهد شد. بنابراین هیچ حدیثی را از رسول خدا بیان نکنید و هر کس از شما مسئله پرسید بگویید در میان ما و شما کتاب الله است. حلالش را حلال و حرامش را حرام بشمرید. و ابن عساکر از محمد ابن اسحاق از صالح ابن ابراهیم ابن عبدالرحمن ابن عوف روایت کرده است که عمر ابن خطاب نمرد مگر آنکه به سوی اصحاب رسول الله در جمیع آفاق فرستاد و همه را جمع کرد. عبدالله ابن حذیفه و ابوالدرداء و ابازر و عقبت ابن عامر و بدیشان گفت این احادیثی که شما در آفاق از رسول خدا افشا کرده اید چیست؟ گفتند آیا ما را من می کنی؟ گفت نه، در نزد من باید بمانید و سوگند به خدا تا من زنده هستم نباید از نزد من جای دیگر بروید و ما داناتریم، ما از شما می گیریم و به شما رد می کنیم. و ایشان از عمر مفارقت ننمودند تا زمانی که عمر مرد. و ذهبی در تذکرة الحفاظ از شعبه از سعید ابن ابراهیم از پدرش آورده است که عمر ابن مسعود و ابو دردا و ابو مسعود انصاری را حبس نمود و گفت شما روایات بسیاری را از رسول خدا نقل کرده اید. ایشان را در مدینه زندانی نمود و عثمان ایشان را آزاد کرد. و ابو بکر ابن عربی در کتاب العواصم من القواسم که در مقام دفاع از عثمان در آنچه از مظالم و مناکیر به وی نسبت داده اند، با عین این عبارت به دفاع برآمده است و عجیب آن است که اشکالاتی بر عثمان وارد می کنند که نظیر آنها را عمر انجام داده است، زیرا که روایت شده است که عمر ابن خطاب ابن مسعود را با چند نفر صحابی دیگر یک سال در مدینه حبس نمود تا آنکه کشته شد و عثمان ایشان را آزاد کرد و گناهشان آن بود که آنها روایت از رسول خدا صلی الله علیه و آله زیاد بیان می کردند. و ابن سعد و ابن عساکر از محمود ابن لبید روایت کرده اند با لفظ ابن سعد که گفت شنیدم عثمان ابن عفان بر منبر می گفت جایز نیست برای کسی که حدیثی را که در زمان ابوبکر و عمر نشنیده است روایت نماید و من که حدیثی را بیان نمی کنم نه از جهت آن است که از بهترین فراگیرندگان روایت در میان اصحاب رسول خدا نیستم، بلکه از این جهت است که شنیدم که می گفت من قال علی ما لم اقل فقد تبوع مقعده من النار، کسی که به من گفتاری را نسبت بدهد که من نگفتم تحقیقا جای خود را در آتش مهیا ساخته است. و در کتاب جامع و بیان العلم و فضله که مؤلفش حافظ مغرب ابن عبدالبر می باشد از شعبی از قرزت ابن کعب حکایت نموده است که گفت ما از شهر مدینه بیرون آمدیم و عازم عراق بودیم. عمر با ما تا سرار پیاده بدرقه نمود و سپس به ما گفت آیا می دانید چرا من با شما آمدم؟ گفتیم می‌خواستی تا ما را مشایعت کنی و گرامی بداری. گفت علاوه بر این حاجتی داشتم و برای آن از مدینه بیرون شدم. حقاً شما به سوی شهری می‌روید که اهل آنجا مانند صدای زنبور با خواندن قرآن صدا و زمزمه دارند. شما به واسطه بیان احادیثی از رسول خدا ایشان را باز ندارید و من در این امر شریک شما می‌باشم. قرزه گفت پس از این توصیه عمر من حتی یک حدیث از رسول خدا بیان ننمودم. و در روایت دیگری است شما حقا به سوی شهری می روید که صوتشان در حال قرائت قرآن مانند صدای زنبور است، بنابراین با بیان احادیث آنان را باز ندارید تا از قرآن به غیر قرآن مشغول گردند. قرآن را صحیح و استوار بدارید و روایت از رسول الله را کم نمایید و من در این امر شریک شما می باشم. چون قرزه وارد عراق شد گفتند برای ما از رسول خدا بیان کن. گفت عمر ما را من نموده است. و شافعی در کتاب الام به روایت ربیع ابن سلیمان آورده است که چون قرزه وارد شد مردم عراق به او گفتند از احادیث رسول الله برای ما بیان کن. گفت عمر ما را نهی کرده است. و کان عمرو یقول اقل الروایت عن رسول الله الا فیما یعمل به. داستان صبیغ تمیمی ابن اصل و زدن او را 200 تازیانه در دو بار و بدنش را خونین کردن به جهت سؤالی که در معنی از زاریات زروا از عمر نموده بود ما در جلد 12 از امام شناسی درس 174 تا 176 صفحه 175 تا صفحه 178 از سیوطی و ابن کثیر از بزاز و دارقطنی در افراد و ابن مردوهی و ابن عساکر و سنن دارمی و از سیره عمر تألیف ابن جوزی و از کنز العمال از نصر مقدسی و اصفهانی و ابن انبازی و الکانی و از فتح الباری و از فتوحات مکیه ذکر نموده ایم. عمر چهار چیز را اکیداً ممنوع نمود. اول سؤال از آیات مشکله قرآن، دوم سؤال از احکام و تکالیفی که هنوز واقع نشده است، سوم بیان احادیث رسول الله، چهارم کتابت حدیث. عمر برای عملی نمودن این امور صحابه معروف رسول الله را با شلاق میزد و حبس مینمود. علامه امینی میگوید چون عمر ابو موسی اشعری را به عراق اعزام نمود، به او گفت تو به سوی قومی میروی که اهل آنجا صداهایشان در مساجدشان مانند صدا و زمزمه زنبور عسل به قرائت قرآن بلند است، پس آنها را بر همین حال واگذار و به احادیث مشغولشان مساز و من در این امر شریک تو هستم. این مطلب را ابن کثیر در تاریخش جلد 8 صفحه 107 ذکر نموده است و گفته است این قضیه از عمر معروف است. و طبرانی از ابراهیم ابن عبدالرحمن تخریج نموده است که عمر 3 نفر را حبس کرد، ابن مسعود و ابو دردا و ابو مسعود انصاری، و گفت شما حدیث از رسول خدا صلی الله علیه و آله زیاد نقل نموده اید. در مدینه آنها را محبوس نمود تا اینکه کشته شد. و در عبارت حاکم در مستدرک جلد 1 صفحه 110 اینطور آمده است. عمر ابن خطاب به ابن مسعود و ابو دردا و ابو ذر گفت این حدیثی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرده ای چیست؟ و من گمان دارم که عمر ایشان را در مدینه تا زمانی که کشته شد حبس نمود. و در لفظ جمال الدین حنفی اینطور آمده است که عمر ابو مسعود و ابو دردا و ابو ذر را حبس کرد تا وقتی که کشته شد و به آنها گفت ما هذا الحدیث عن رسول الله صلی الله علیه و آله، این حدیث کردن از رسول خدا چیست که شما می کنید؟ و من چنین گمان دارم که تا وقتی که کشته شد آنان را در مدینه حبس کرد و همینطور این عمل را با ابو موسی اشعری با وجود عدالتش در نزد وی انجام داد. المعتصر جلد 1 صفحه 459. و عمر به ابو هریره گفت دست از حدیث از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برمیداری یا تو را به زمین دوس بفرستم؟ و به کعب الاحبار گفت دست از حدیث برمیداری یا تو را به زمین قرده میمونها بفرستم؟ تاریخ ابن کثیر جلد 8 صفحه 106. و ذهبی در تذکره جلد 1 صفحه 7 از ابو سلمه روایت کرده است که من به ابو هریره گفتم همان گونه که اینک حدیث می‌کنی در زمان عمر هم می‌کردی؟ گفت اگر من در زمان عمر مانند زمان شما حدیث می‌کردم مرا با تازیانه خود می‌زد. ابو عمرو از ابو هریره تخریج نموده است که می‌گفت من احادیثی را برای شما روایت نمودم که اگر در زمان عمر ابن خطاب حدیث می کردم مرا با تازیانه دستی خود می زد. جامع و بیان العلم جلد 2 صفحه 121. و در عبارت زهری اینطور وارد است که مگر من می توانستم آنطور که الان برای شما حدیث می کنم در زمان حیات عمر حدیث کنم. سوگند به خدا که در آن صورت یقین داشتم که تازیانه او با پوست پشت بدن من تماس پیدا می کرد. و در عبارت ابن وهب اینطور وارد است که حقاً من برای شما احادیثی را بیان نمودم که اگر در زمان عمر و یا نزد عمر بدان لب می گشودم یقین داشتم که سرم را می شکافت. تاریخ ابن کثیر جلد 8 صفحه 107. در پیامد و دنبال این واقعه شعبی گفت من با عبدالله ابن عمر 2 سال و یا 1 سال و نیم نشستم و از وی نشنیدم حدیثی را از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کند مگر 1 حدیث را. و صائب ابن یزید گفت من با سعد ابن مالک از مدینه تا مکه مصاحب بودم و حتی 1 حدیث از او از رسول خدا صلی الله علیه و آله نشنیدم. سنن ابن ماجه جلد 1 صفحه 16. و ابو هریره گفت ما ابداً قدرت نداشتیم بگوییم قال رسول الله تا زمانی که عمر کشته شد. تاریخ ابن کثیر جلد 8 صفحه 107. امینی گوید آیا بر خلیفه پنهان بود که ظاهر کتاب و قرآن امت را از سنت بی نیاز نمی نماید و سنت با قرآن مفارقت نمی کند تا بر پیغمبر در کنار حوض کوثر وارد شوند و حاجت امت به سنت رسول خدا کمتر از حاجتشان به ظاهر کتاب نیست؟ ولی کتاب کما قال الاوزائی و مکحول احوج الی السنت من السنت الی الکتاب جامع و بیان العلم و فضله جلد 2 صفحه 191 و کتاب خدا همانطور که اوزائی و مکحول گفتند نیازش به سنت بیشتر است از نیاز سنت به کتاب. یا آنکه خلیفه دیده است در آنجا جماعتی هستند که با وضع و جعل احادیث بر رسول خدا و پیامبر اقدس با سنت بازی می کنند و این دیدار هم از روی حق بوده است، بنابر این همت گمارده است تا ریشه های تقول و نسبت کلام ناصحیح به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را قطع کند و آن دست های جنایتکار را از سنت شریف کوتاه نماید. چه این باشد چه آن، گناه مثل ابوذر که رسول اعظم به صدقش با عبارت متقنه ما ازلت الخضراء ولا اقلت الغبراء على رجل استغ لهجة من ابیذر، آسمان نیلگون سایه نیفکنده است و زمین تیره بر روی خود هم ننموده است مردی را که از جهت صداقت گفتار و راستی سخن از ابوذر بهتر باشد گواهی داده چه بوده است؟ و یا مثل عبدالله ابن مسعود صاحب سر رسول الله و افضل افرادی که قرآن را قرائت کرده است و حلالش را حلال و حرامش را حرام دانسته است و فقیه دین و عالم در سنت بوده است چه گناهی داشتند؟ و یا مثل ابو دردا اویمر کبیر الصحابه صاحب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چه جرمی داشتند؟ چرا ایشان را تا وقتی که به او خنجر زدند در مدینه حبس کرد؟ چرا این صحابه عظیم را در ملاء دینی هتک نمود و ایشان را در چشم مردم کوچک و پست کرد؟ و آیا مثل ابو هریره و ابو موسی اشعری از آن جماعت وزائین حدیث بوده اند تا آنکه استحقاق آن گونه تعذیر و دور کردن و تبعید و حبس و وعید را داشته باشند؟ من نمی دانم. آری، تمام این آرا احداث سیاست مقطعی بوده است که ابواب علم را بر روی امت بسته است و آنان را در پرتگاه جهالت و آوردگاه احوا درفکنده است، گرچه خلیفه آن را قصد نکرده باشد. اما خلیفه در آن روز با این مسائل سپری برای خود گرفت و از خود در برابر معضلات مهلکه دفاع کرد و خود را از مسائل مشکله نجات بخشید. و پس از نهی نمودن امت مسلمان و اسلام آورده را از علم قرآن و دور کردن امت را از آنچه در کتابش آمده است، از معانی فخیمه و دروس عالیه، از ناحیه علم و ادب و دین و اجتماع و سیاست و اخلاق و تاریخ و بستن باب تعلم و آموزش و فراگیری احکام و آداب دینی که هنوز موضوعات آنها محقق و واقع نشده است و پهلو تهی کردن از آماده شدن برای عمل به دین خدا قبل از وقوع واقعه و منع کردن امت را از معالم سنت شریفه و نهی و ردع از انتشار آنها در ملاء، پس به کدام علم زنده و مفید و به کدام حکم و یا کلمه حکمتیه این امت مسکین بخواهد بر امتها ترفع جوید و تقدم یابد و به کدام کتاب و به کدام سنت آقایی و سیادت خود را بر جمیع عالم که صاحب رسالت ختمیه آن را برای او تأسیس فرموده است به دست آورد؟ بنابراین سیره این خلیفه یک ضربه‌ای بود که بر اسلام وارد شد و آن را از پای در آورد و ضربه‌ای بود بر امت اسلام و تعالیم امت و شرف و تقدم و تعالی امت. خلیفه متوجه این ضرر باشد یا نباشد و از نتایج و موالید این سیره ممقوته و مهلکه عمر حدیث کتابت سنن و نوشتن روایات رسول الله است. هان بدانید که مطلب از این قرار است. حدیث کتابت سنن. از عروه روایت است که عمر ابن خطاب اراده کرد تا سنت‌های رسول خدا را بنویسد. بنابراین در این باره از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله پرسش نمود. همگی او را بنوشتن دلالت کردند. عمر مدت یک ماه تأمل کرد و در این مدت از خداوند طلب خیر می نمود و پس از آن صبحگاهی عازم شد به عزم خدایی که او را رهبری می نمود و گفت: من اراده کرده بودم تا احادیث سنن را بنویسم، لیکن چون به یاد آوردم قومی را که قبل از شما بوده اند و کتابی نوشتند و بر آن مجدانه و مصرانه صرف همت کردند و کتاب الله را ترک نمودند، سوگند به خدا من کتاب الله را هیچگاه با چیز دیگر مشوب نمی سازم. و به پیروی از این خلیفه جمعی از کتابت سنن منع کردند و خلافاً لسنت ثابته از آورنده و اعلان کننده بزرگوار شریعت غرا دست از کتابت برداشتند. رأی خلیفه درباره کتب. به مشکلات اربعه و حوادث گذشته، حادثه مشکلات قرآن و حادثه سؤال از چیزی که هنوز به وقوع نپیوسته است و حادثه حدیث از رسول الله و حادثه کتابت سنت پیامبر، اضافه کن حادثه رأی خلیفه و اجتهادش را در حول کتب و مؤلفات. مردی از مسلمانان به سوی عمر آمد و گفت: ما وقتی که شهر مدائن را فتح کردیم، در آنجا کتابی به دستمان رسید که در آن علمی از علوم فارسیان و مطلب شگفت‌آوری بود. عمر شلاق دستی خود را طلبید و شروع کرد به زدن آن مرد و سپس گفت: نحنو نقص علیک احسن القصص، ما بر تو ای پیغمبر به بهترین روش داستان میگوییم. و میگفت: وای بر تو، آیا داستانهایی بهتر از کتاب الله وجود دارد؟ حقا و تحقیقا کسانی که پیش از شما به هلاکت رسیدند به سبب آن بود که به کتابهای علما و کشیشان خود روی آوردند و تورات و انجیل را ترک نمودند تا اینکه کهنه شدند و علمی که در آنها بود از میان برداشته شد. و به عبارت و شکل دیگری از عمرو بن میمون از پدرش روایت است که گفت: مردی به نزد عمر بن خطاب آمد و گفت: یا امیرالمؤمنین، چون ما شهر مدائن را گشودیم، من در آنجا کتابی یافتم که در آن کلام معجبی بود. عمر گفت: آیا آن کلام معجب از کتاب الله بود؟ گفت: نه. عمر شلاق دستی خود را طلبید و شروع کرد به زدن او و شروع کرد به خواندن این آیه: الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، تا اینجا که و ان کنت من قبله لمن الغافلین. الف لام را، آن است آیات کتاب آشکارا، حقا ما قرآن را قرآن عربی نازل نمودیم به امید آن که شما آن را تعقل کنید، تا اینجا که و به تحقیق تو پیش از انزال ما این آیات را از غافلان بودی. و سپس گفت: انما اهلک من کان قبلکم انهم اقبلوا علی کتب علمائهم و اساقفتهم و ترکوا التوراة والانجیل حتی درسا و ذهب ما فیه ما من العلم. و فقط علت هلاک پیشینیان شما آن بوده است که بر کتاب‌های دانشمندان و کشیشانشان روی آوردند و تورات و انجیل را کنار گذاردند تا کهنه شد و علمی که در آنها بود از میان رفت. و عبدالرزاق و ابن زریس در فضائل القرآن و عسکری در مواعظ و خطیب از ابراهیم نخعی تخریج کردند که گفت در کوفه مردی بود که کتب دانیال و امثال آن را جستجو می نمود. در این حال نامه ای از عمر ابن خطاب رسید که وی را به سوی او بفرستند. چون حضور عمر رسید، عمر تازیانه دستیش را بر او بالا برد و فرود می آورد و سپس بر وی خواند الف لام را تلک آیات الکتاب المبین تا رسید به اینجا که الغافلین. آن مرد می گوید من مقصود عمر را فهمیدم و گفتم ای امیر مؤمنان مرا واگذار، سوگند به خدا هیچ یک از آن کتب نزد من نخواهد ماند مگر آن که آنها را خواهم سوزانید. در این حال عمر دست از او برداشت. به سیره عمر تألیف ابن جوزی صفحه 107، شرح ابن ابوالحدید جلد 3 صفحه 122، کنز العمال جلد 1 صفحه 95 رجوع شود. و در تاریخ مختصر الدول تألیف ابوالفرج ملتی متوفای 684 صفحه 180 از طبع بوک فی اکسونیا سنه 1663 میلادی با عین این عبارت آمده است و یحیی قراماتیقی زنده ماند تا وقتی که عمرو بن عاص مدینه اسکندریه را فتح کرد و بر عمرو عاص وارد شد. چون عمرو موقعیت وی را در علوم می دانست او را گرامی داشت و از مطالب فلسفیه که ابداً عرب بدانها انس نداشت، غرائبی را شنید که موجب دهشت او شد و مفتون کلمات او گشت. عمرو مردی عاقل و حسن الاستماع و صحیح الفکر بود. با او ملازم شد و هیچگاه از او مفارقت نمی جست. روزی یحیی به عمرو گفت، شما به تمام محصولات مهم و اصلی اسکندریه احاطه نموده اید و بر تمام اصناف موجوده در آن مهر نهاده و حکم فرمایی دارید. آنچه در اسکندریه موجب انتفاع شماست، ما معارضه‌ای نداریم و اما آن چیزهایی که مورد انتفاع شما نیست، ما بدان سزاوارتریم. عمرو بدو گفت، شما به چه نیازمندید؟ گفت، کتب حکمت که در خزینه های ملوکیه می باشد. عمرو بدو گفت، این امری است که در تحت قدرت و اختیار من نیست، مگر پس از آن که از امیرالمؤمنین عمر ابن خطاب استیزان بنمایم. عمرو نامه‌ای به عمر نوشت و درخواست یحیی را در آن بیان نمود. نامه‌ای از عمر رسید که در آن نوشته بود، و اما الکتب التي ذکرتها فان کان فیها ما وافق کتاب الله ففی کتاب الله عنه غنا و ان کان فیها ما یخالف کتاب الله فلا حاجت الیه فتقدم به اعدامها. و اما کتابهایی را که نام بردی اگر در میان آنها مطلبی است که موافق کتاب الله است، پس با داشتن کتاب الله بدان نیازی نیست، و اگر در میان آنها مطلبی است که مخالف کتاب الله است، پس حاجتی بدان نیست و تو در اعدام و نابودیشان اقدام کن. عمرو بن عاص شروع کرد به تقسیم و تفریق آنها بر حمام‌های اسکندریه و سوزاندن آنها در تنورها و تونهای آنها و 6 ماه طول کشید تا همه سوخت و از بین رفت. این مطلب را بشنو و عجب نما. این جمله از کلام ملتی را جرجی زیدان در تاریخ تمدن اسلامی جلد 3 صفحه 40 به تمامها و کمالها ذکر کرده است و در تعلیقی آن گوید در نسخه‌ای که مطبوع است در مطبعه آباء یسوعیین در بیروت تمام این جملات از آن حذف شده است به علتی که ما نمی‌دانیم. و عبداللطیف بغدادی متوفا در 629 هجری در کتاب الافادت والاعتبار صفحه 208 گوید من در اطراف ستون سواری از این عمودها و ستونها بقایا و آثاری دیدم که برخی از آنها صحیح و درست و برخی شکسته و مکسور بود و از حالت آنها چنان دستگیر می شد که آن ستونها دارای سقف بوده است و ستونها حامل سقف بودند و ستون سواری بر روی آن سقف و قبه‌ای بوده است که آن ستون حامل آن قبه بوده است و من چنین می دانم که آن محوطه همان رواقی است که ارسطو تالیس و پیروان او پس از او در آنجا درس می دادند و همان دارالمعلم است که اسکندر وقتی شهرش را بنا کرد آن دارالمعلم را ساخت و در آنجا بوده است خزینه های کتاب هایی که عمرو بن عاص با اذن عمر آنها را آتش زد. الغدیر جلد 6 صفحه 294 تا صفحه 299 در باب نوادر الاثر فی علم عمر. و ما در کتاب نور ملکوت قرآن از سلسله انوار الملکوت جلد 4 بحث 9 از صفحه 372 تا صفحه 375 بحث مختصری نموده ایم در اینکه شایعه کتاب سوزی ایران و مصر یکی از ترفندهای استعمار است و سند تاریخی ندارد. انتها. از آنچه به طور فشرده بیان شد، معلوم شد که عبارت حسبنا کتاب الله نه تنها رأی عمر است، بلکه نظریه ابوبکر و عثمان نیز بوده است و همچنین نظریه خلفای غاصب اموی، همه آنها بر همین نهج مش نمودند و کتابت حدیث تا زمان عمر ابن عبدالعزیز که یک قرن از هجرت می گذشت ممنوع بود و تا یک قرن و نیم که علمای عامه شروع به نوشتن و کتابت احادیث نمودند اثری از حدیث و سنت و کتابت نبود. بنابراین عمر هم به حمل اولی ذاتی یعنی مفهوم و مفاد حسبنا کتاب الله عمل کرد و هم به حمل شایع صناعی عملاً در خارج جلوی تحقق حدیث و بیان سنت و کتابت سنت را گرفت و در دست امت نماند مگر ظاهر قرآن. اما شیعه از زمان رسول الله صلی الله علیه و آله هم بیان حدیث می کردند و هم کتابت حدیث. بر این اساس در زمان خود رسول الله شیعه کتابهایی نوشته است و پس از آن حضرت مرتباً و مسلسلاً بیان حدیث و کتابت آن رواج شایع داشته است. شیعه بر اساس حدیث انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض سنت رسول خدا را عملی کرد و این حدیث را که سنت است اخذ کرد و یک قرن و نیم قبل از سنیان دست به بیان حدیث و کتابت زد. حال باید بدانیم چرا سنیان پس از یک قرن در صدد جمع سنت شدند؟ چون دیدند کتاب الله بدون سنت کافی نیست. عیناً مانند طیری است که بخواهد با یک بال به پرواز درآید. در قرآن کلیات احکام است و مسائل روزمره مردم در جزئیات نیاز به بیان دارد و بیان آن غیر از سنت چیز دیگری نیست و از طرفی وارد شدن علوم و مسائل مختلفه تازه در جهان اسلام و نیاز مبرم به علم و اطلاع از سیره و منهاج و روش عملی و کلام علمی رسول الله آنان را به هوش آورد و دیدند خیلی عقب افتاده اند و پس رفته اند. اسلام که باید جهان علم و عمل و تقوا را مسخر معنا و حقیقت خود نموده باشد رو به قهقرا می رود و اگر از بقایا و پسمانده های سنت پیامبر که در سینه های بعضی دست به دست گشته چیزی جمع آوری نگردد، علل اسلام السلام. در آن وقت تازه به فکر و منهاج شیعه پی بردند و فهمیدند که راه راست و درست همان سبک و اسلوب آنهاست، باید بنویسند و بیان حدیث کنند، اما کجا و کی و چگونه؟